آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز جمعه 10 اسفند ماه سال 1429 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 28 فوریه سال 2025 میلادی. صدو 21 سال پیش در روز 29 شعبان سال 1325 هجری قمری متمم قانون اساسی مشروطه ایران تصویب و به تایید محمد علی شاه قاجار رسید. 51 فصلی که به نام قانون اساسی مشروطه به عنوان نخستین قانون اساسی ایران در دوران مظفرالدین شاه تنظیم شده بود، با عجله تهیه شده و وافی به مقصود نبود و در آن ذکر از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. به همین دلیل متمم قانون اساسی در 107 اصل تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمد علی شاه نیز آن را در روز 14 مهر ماه سال 1286 هجری خورشیدی امضا کرد و به رسمیت رسید. صد و 13 سال پیش در روز 29 شعبان سال 1333 هجری قمری عارف وارسته شیخ باقر بهاری همدانی درگذشت. شیخ محمد باقر ابن محمد جعفر بهاری همدانی از علمای قرن 14 هجری قمری در سال 1277 هجری قمری در شهرستان بهار از توابع همدان به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات مقدماتی راهی نجف اشرف شد و نزد ملا حسین قلی همدانی به سطوح بالای علمی دست یافت. شیخ محمد باقر همدانی پس از 20 سال اقامت در نجف به همدان بازگشت و تا پایان عمر در آن شهر زیست. از این عالم برجسته بیش از 40 اثر بر جای مانده است که حاشیه بر قوانین اصول و اجزاء الخطا از آن جمله است. صد و 9 سال پیش در روز 28 فوریه سال 1916 میلادی هنری جیمز نویسنده آمریکایی درگذشت. وی در سال 1843 میلادی در خانواده ادیب و فرهنگی در نیویورک متولد شد، اما از آنجا که اجدادش از مهاجرین ثروتمند ایرلندی بودند به اروپا احساس تعلق خاص میکرد و سرانجام در سال 1876 به انگلستان رفت و در آنجا ماندگار شد. جیمز رمان‌های پرقدرت و متنوع نوشته است که از جمله آنها میتوان از برج آج، سفرا، جام زرین و قرن نامطبوع نام برد. 45 سال پیش در روزی 10 اسفند ماه سال 1357 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، پس از 15 سال دوری وارد شهر مذهبی قم شد. ایشان که پس از قیام خونین 15 خرداد 1342 هجری شمسی و حوادث پس از آن در سال 1343 توسط رژیم شاه به خارج از ایران تبعید شده بود، در روزی 12 بهمن ماه سال 1357 به ایران بازگشت. امام خمینی رحمت الله علیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این روز، در حالی که رژیم شاه در اثر مبارزات پیگیری مردم مسلمان ایران به رهبری امام سرنگون شده بود، وارد شهر قم شد. امام خمینی رحمت الله علیه چند ماه بعد به خاطر ضرورت رهبری انقلاب از نزدیک و لزوم حضور ایشان در پایتخت به تهران آمد. و 37 سال پیش در روز 10 اسفند ماه سال 1366 هجری شمسی، در پی شکست های مکرر رژیم متجاوز صدام در جبهه نبرد با ایران، این رژیم مناطق مسکونی تهران را هدف موشک های دوربرد قرار داد. در جریان حملات موشکی عراق به تهران و سایر شهرهای ایران که بیش از یک ماه و نیم طول کشید، صدها تن از غیر نظامیان شهید و مجروح شدند. دلیل انجام این حملات کور رژیم سابق عراق به مناطق مسکونی ایران، جبران شکست‌هایش در جبهه‌های نبرد و فشار بر مردم و دولت مردان ایران برای پذیرش خواسته های ظالمانه و غیر عادلانه بغداد بود. گفتنیست عراق از اوایل تجاوز خود به خاک ایران، حمله های موشکی و هوایی به مناطق مسکونی را آغاز کرده بود و موشکباران تهران چهارمین دور از این حمله ها محسوب می شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 10 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 28 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. Thank you. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه ویژگی رهبران الهی. امام علی علیه السلام در بخش آخر حکمت 147 در سخنان خود به کمیل ابن زیاد می فرماید: آره، زمین از کسی که حجتهای خدا را برپا دارد آشکار و سرشناس، بیمناک و گمنام خالی نمی ماند تا که دین خدا از بین نرود. وجود آنها به این سبب است که دلایل الهی و نشانه های روشنی او هرگز باطل نگردد و از دست نرود. حضرت در ادامه این سخن به بیان عدد و صفات آنها پرداخته و می فرماید: آنها چند نفرند و کجا هستند؟ به خدا سوگند تعدادشان اندک و قدر و مقامشان نزد خدا بسیار والاست. قرآن مجید نیز در آیه 24 سوره سال در باره مومنانی که در درجات والای ایمان قرار دارند می گوید: آنها که ایمان دارند و عمل صالح و ظلم و ستم بر دیگران نمی کنند تعدادشان کم است. سپس امیرالمومنان علیه السلام با ذکر اوصاف این اقلیت عظیم الشان و این بندگان والای پروردگار پرداخته و شش صفت برایشان ذکر می کند و می فرماید: خداوند به واسطه آنها حجتها و دلایلش را حفظ می کند تا به افرادی که نظر آنها هستند بسپارند و بذر آن را در قلوب افراد شبیه خود بیفشانند. علم و دانش با حقیقت بصیرت به آنها روی آورده است. آنها روح یقین را لمس کرده اند. می دانیم یقین مراتب دارد. علم یقین، عین الیقین و حق الیقین، علم الیقین آن است که انسان از دلایل مختلف به چیز ایمان آورد، مانند کسی که با مشاهده دود از فاصله دور با وجود آتش ایمان پیدا کند. عین الیقین در جایی است که انسان بر مرحله شهود برسد و با چشم خود مثلا آتش را از نزدیک مشاهده کند. حق الیقین مرتبه فراتر از آن و به این معناست که مثلا انسان آتش را با دست خود لمس کند، یا وجود همچون آهنی که وارد آتش می شود و صفات آن را به خود می گیرد و به صورت بخش از آن در می آید، که این بالاترین مرحله یقین است. و به فرموده امام علی علیه السلام این بندگانی برگزیده خداوند به این مرحله رسیدند. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در اینجا از شما دعوت میکنیم با سخنان کارشناسی برنامه گوش بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. همچنان در تبیین حکمت 147 هستیم. سخنان حضرت امیر علیه السلام با کمیل ابن زیاد نخعی. یادآوری کنم که در این حکمت حضرت به جایگاه عالمان ربانی و برتری علم بر مال سخنانی فرمودند و اشاره داشتند که در این سینه من علم فراوان هست، ولی کاش حاملانی همین میافتم که اینها رو منتقل کنم. کسانی تیزهوش و لقن هستند ولی غیر امین، که نمیشه معارف ناب و اسرار رو با اونها در میان گذاشت. این گروه های ناسالم و غیر مطمئن برای در اختیار قرار دادن علوم ارزشمند به اونها چند دسته هستن که حضرت اونها رو بیان میکنه. یک دسته، برنامه قبلم اشاره شد، کسایی که ابزار دین رو برای دنیا طلبی خودشون وسیله قرار میدن، ریاکاران متظاهر و دنیا طلب در قالبی آراسته و تیز فهم که دین و علم رو وسیله کسب و کار و تفاخر خودشون قرار میدن. و عده‌ای هم هستن که مستظهرن به نعم الله علی عباده، از نعمتهای خدا بر ضد بندگان خدا استفاده میکنند، به عنوان وسیله برتری جویی بر بندگان خدا ازش بهره میگیرند تا بر مردم سوار بشن، از مردم بار بکشن. خب به این گونه افراد هم نمیشه علوم رو گفت، چون که لیاقت ندارن. و به حججهی علی اولیائه، این عده افراد کسایی هستن که با حجتهای الهی علیه اولیائه الهی استفاده میکنن، یعنی اگر عقل دارن به عنوان یک حجت الهی، اگر علم شریعت دارن، اگر از نعمتهای خدا برخوردار هستن، اینها رو بر ضد اولیاء الهی به کار میگیرن. قبلا اشاره کردیم به بلعم باورا که با موقعیت دینی و علم و دعای مستجابی که داشت، این رو علیه پیامبر زمان خودش به کار گرفت. مگر الان چنین نیست که بعضی از دانشگاهیان یا حوزویان وابسته علوم خودشون رو بر ضد انقلاب و بر ضد میهن و علما به کار میگیرن؟ مگر ما با سوادان خودفروخته نداشتیم و نداریم؟ مگر در گذشته عالمان وابسته به دربارها نداشتیم؟ و مگر در انقلاب از بعضی از عالمان علیه امام استفاده نمیشد؟ مگر نه اینکه کسانی با مجهز شدن به علوم دینی و یاد گرفتن استدلال‌های قرآنی و حدیثی علیه دین مردم تبلیغات کردند، کتاب نوشتند، برنامه تولید کردند، در رسانه‌ها حرف زدند؟ پس نمیشه اینها رو بهشون اطمینان کرد، کسایی که از حجت‌های الهی علیه اولیاء خدا استفاده می‌کنند. عده‌ای هم هستن که او منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه، کسانی هستن که مطیعن، منقادن، تسلیم هستند، ولی بصیرت ندارند و به ابعاد و جوانب مختلف علم آگاهی ندارند، سطحی هستند، عمقی در علم و معرفتشون نیست. ینقده و شک فی قلبه لاول عارض من شبهه، با اولین شبهه‌ای که عارض میشه اینها در اصل دین شک میکنن، قلبشون به تلاطم میفته. و به این افراد هم نمیشه علوم رو گفت، چون اینا ظرفیت ندارن، اینها کشش بار سنگین علوم و اسرار رو ندارن به دلیل سطحی بودنشون. الا لا ذا و لا ذاک، نه این و نه آن. یعنی این دسته هایی که اشاره کردیم، اینا هرچند هوشمند باشن ولی لیاقت این که علم سینه علی در اختیار اونها قرار بگیره، این لیاقت رو ندارن. عده‌ای هم هستن که لذت جویان خوشگذران هستند، لذت طلبان شهوتران هستند، اینها هم لیاقت ندارن. حضرت می‌فرماید او منهومن باللذه، کسانی هستند که شیفته و گرسنه و تشنه لذت هستند. سلسل قیاد للشهوه، تسلیم شهوت هستند، خیلی راحت زمامشون در اختیار شهوت قرار میگیره، مسائل جنسی اونها رو زود از پا در میاره، پاشنه آشیل اونها سکس و مسائل جنسی و لذت‌های جنسیه. و گروهی هم هستن که او مغرمن بالجمع والادخار، کسایی هم هستن که همه هم مغمشون و عشق علاقه شون و حرص و دلباختگیشون به جمع و ادخار، یعنی ثروتی جمع بکنن و ذخیره بکنن. طبیعتاً اینها هم ارزش و لیاقت علم آموزی از اسراری که در سینه حضرت علی علیه السلام موج میزنه ندارن. بنابراین حضرت امیر به اینها هم نمیتونه علم خودشون رو در اختیارشون بگذاره.
کیست وصی نبی؟ آن که ولی خدا. کیست ولی خدا؟ او علی مرتضی. کیست وصی نبی؟ آن که کنار نبی. نغمه وحیش به گوش در دل قاره هراس.
حضرت در ادامه می فرماید آنان آنچی را دنیا پرستانی هوس باز مشکل می شمارند آسان یافتند. آنها به آنچی جاهلان از آن وحشت دارند انس گرفتند. آنها در دنیا با بدنهای زندگی می کنند که ارواحشان به عالم بالا تعلق دارد. آنان خلفای الهی در زمینند و دعوت کنندگان به سوی آینش. آه آه چقدر اشتیاق دیدارشان را دارم. هنگام که سخن به اینجا رسید، امام علی علیه السلام که پیمانه وجود کمیل را از این کلمات نورانی پر کرده بود، بسیار دوستانه و با اظهار محبت به کمیل گفت هر زمانی که می خواهی بازگرد. تا بدین وسیله کمیل احساس کوچکی و ذلت در مقابل فرمان امیر و مولای خود نداشته باشد. خوب دوستانی شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثاری و رارود می شود، ای هم نشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یادی خدا سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا. همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
با parstoday.ir/tj نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، اظهار نظر کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. هفدهم بهمن برابر با پنجم فوریه همایش شب دیپلماتی تاجیکستان در تهران برگزار شد که مهمانان زیاد در آن شرکت داشتند. نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران ضمن سخنرانی خود به مشترکات فراوان تاجیکستان و ایران اشاره کرد و گفت:
چو از نسل فریدونیم، از یک ریشه یک خونیم، چو از خونی سیاووشیم، جاودان هماغوشیم.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای سفیر، با توجه به اینکه اولین شبهای دیپلماتیک با شب تاجیکستان آغاز میشه و در شهر تهران هستیم، میخواستم حس و حالتون رو برای ما بیان کنی.
ما خیلی شاد هستیم که امروز در سلسله شبهای دیپلماتیک نخستین شب دیپلماتیک به تاجیکستان اختصاص یافته است. این بازگوی اون مناسبت های بسیار گسترده دو کشور و دو ملت است، زیرا تاجیکان و ایرانیان را مشترکات زیاد تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی به هم می پیوندند. این مشترکات از عمق تاریخ سرچشمه می گیرند.
دکتر حجت الله ایوبی مدیر عامل مؤسسه هورشید فرهنگ و ادب در شب تاجیکستان با اشاره به دوستی و قرابت مردم ایران و تاجیکستان گفت:
پیام این جمع که در بین اون بزرگترین های فرهنگ و ادب و عرفان این سرزمینند این است که در دیار ما، در سرزمین ما، در ایران و تاجیکستان ما ارزشمندترین ثروت و سرمایه فرهنگ است و هنر است و ادب است و عرفان. مردم ایران در تاجیکستان آیین‌های گم شده، نغمه‌های فراموش شده و سنت‌های دیرین خودشون رو جستجو می‌کنن و اتفاقاً پیدا هم می‌کنن. و همین دلیلی که تاجیکستان رو دوست دارن، لحنشون رو، صداشون رو، آواشون رو. من خیلی خوشحالم که اولین نمود مؤسسه فرهنگی هورشید فرهنگ و ادب که با عشق پایه‌گذاری شد، اولین نمودش و اولین دروزش و رونماییش با یک چنین برنامه با شکوهی بود که خود من هم شاید انتظار نداشتم.
محمد حیدری چهره برتر دیپلمات فرهنگی ایران و تاجیکستان در باره راحتی آموزش خوشنویسی در تاجیکستان چون این اظهار نظر کرد:
همونطور که ما در ایران با یک رسم الخطی در واقع خوشنویسی فارسی رو داریم ترویج میکنیم و منتشر میکنیم، ما در کشورهای دیگه اول باید زبان فارسی رو آموزش بدیم، بعد خط فارسی رو. اما در تاجیکستان یه بخش از این قضیه فراهمه و اون زبان فارسی است که با آموزش خط فارسی میشه به راحتی خوشنویسی رو در اونجا شرایط آموزشش رو فراهم کنیم.
شاه منصوری شاه میرزا کارشناسی میزی تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکانیز در شبی تاجیکستان در تهران بر مشترکات دو کشور اشاره کرد و گفت
این مرزهایی که امروز وجود دارند، این مرزها نمیتونن موجب جدایی ما، موجب در واقع دوری ما باشند. خیمه ها از هم جدا، دلها یک است و در این لابلا تاجیکستان ایران مثل دو بال یک پرندن که اینها را از هم نمیشود جدا کرد. ما زبان مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک داریم.
+98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. دکتر علی اشرف شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان بر روابط مردمی دو کشور در شبی تاجیکستان در تهران تأکید کرد و گفت
همینطور که شما بگید ما با تاجیکستان فقط روابط رسمی دولتی و اقتصادی و سیاسی نداریم، بلکه روابط فرهنگی مردمی خیلی وسیع تره. بنابراین من بعد از برگشتنم که ژنوم ماموریت پیدا کردم، اولین کاری که کردم انجام دوستی رو انداختم.
طالب کریمی آذرخش شاعری مردمی تاجیکستان تأثیراتش از شبی تاجیکستان در تهران را این گونه بیان کرد.
من راستی در یک تالار این قدر چهره های روشن و ماندگار ادب و فرهنگ ایران دیدم، در خواب هم نمی دیدم. ببینید با یک بهانه یک شبی دیپلماتیک ما تونستیم با این قدر چهره های ماندگار صحبت کنیم، آشنا باشیم.
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، آینه صبح را ترجمه شبانه کن. ای خیردم نثار تو، تیغ زدن شعار تو، شست دلم به دست کن، جان مرا نشان کن.
خمر من و خمار من، باغ من و بهار من،
تاجیکستان است و ایران است، تاجیکستان است و ایران.
سرود از فرهمند کریموف آوازخوانی تاجیک را در باره تاجیکستان و ایران تقدیمتان می‌گردانیم.
تیکای نانی سمرقندی است اندر خانی ما، گفتگو شیرین تر از قند است در ایران ما. رشته های مهر بستم، رشته ها زنجیر شد، رشته کوه از نباوند است در پیمان ما.
میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیان آید همی. یاد دوستان و یاد یاران،
هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی همراهی ما باشید.
با جوان زنگ میزنم، اصال خیلی از او طرف میگه جگر من نهرن نموری شمانی. اگر فکر کده بیوید در بلای و اصال بر وقت ده تا گوزن برو شتگی یو.
به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمد.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو این شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم تا عشق مرا مانی، تا عشق مرا مانی. این شاهد چشم تو را مانم تا عشق مرا مانی، تا عشق مرا مانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش صدایت دارم منو دارد دل داغی، داغی، داغی که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی. ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم تا عشق مرا مانی، تا عشق مرا مانی. ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم تا عشق مرا مانی، تا عشق مرا مانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش صدایت دارم منو دارد دل داغی، داغی، داغی که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی امام علی رحمان با الکساندر لوکاشنکو. تقویت همکاری تاجیکستان و ازبکستان در زمینه کشاورزی و تأکید سفیر ایران بر ضرورت رشد حوزه های مختلف گردشگری با تاجیکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروسیه تلفنی گفتگو کردند. روز 26 فوریه پیشوای ملت امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس تلفنی گفتگو کردند. سران کشورها در مورد موضوعات جاری، دستوری کار همکاری های دو جانبه، بحث و تبادل نظر و اقدامات بیشتر برای گسترش همکاری ها را برای هر دو طرف مفید ارزیابی کردند. همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر و بر اهمیت ادامه همکاری های مفید در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه‌ای تأکید کردند. همکاری تاجیکستان و ازبکستان در بخش های کشاورزی تقویت می‌یابد. در سال 2024 گردش کالا و محصولات بین ولایت سغد تاجیکستان و مناطق مختلف جمهوری ازبکستان بالغ بر 350 میلیون دلار آمریکا بوده است. در این زمینه در دیدار نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان گزارش شد. در این دیدار طرفین در زمینه کشاورزی با ویژه کشت و تولید پخته و استفاده از تجربیات یکدیگر تبادل نظر کردند. در این نشست همچنین در خصوص استفاده از بذرهای پرمحصول، تکنیک ها و فناوری های جدید در کاشت، داشت و برداشت بحث و تبادل نظر شد. سفیر ایران بر ضرورت رشد بخش های مختلف گردشگری با جمهوری تاجیکستان تأکید کرد. در دیدار سفیر ایران و یک مقام تاجیکستانی در خصوص موضوعات متنوع همکاری در حوزه گردشگری با ویژه تاریخی، فرهنگی، سلامت، طبیعت گردی و برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مشترک بین بخش های خصوصی دو کشور تأکید شد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه 8 اسفند ماه سال 1403 با جمعخانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی به عنوان مرجع مدیریت گردشگری در این کشور ملاقات و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین بر مرور بر روند روبروشت مناسبات دوستانه بین دو کشور در یک سال گذشته در خصوص موضوعات متنوع همکاری در بخش های گردشگری با ویژه تاریخی، فرهنگی، سلامت، طبیعتگردی و برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مشترک بین بخش های خصوصی دو کشور تأکید کردند. جمعخانزاده سفر اخیر خود به تهران و ملاقات با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دستی ایران را و امضای یادداشت تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور را مؤثر و امیدبخش توصیف کرد. حقیقیان نیز با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی، تمدنی و زبانی بین ایران و تاجیکستان بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها و رشد حوزه‌های مختلف گردشگری بین دو ملت دوست و برادر با ویژه گردشگری، فرهنگی و سلامت تأکید کردند. شکاف امنیتی میان اروپا و امریکا، تنش‌ها میان اروپا و امریکا بر سر جنگ اوکراین و نحوه بازپسگیری هزینه‌هایی که اروپا و امریکا صرف جنگ اوکراین کردند، ضمن فاش کردن نیات آنها رقابت اروپا و امریکا را برای تصاحب منافع غنی اوکراین آشکارتر کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
پو و کانادا در ادامه اقدامات علیه روسیه، بسته جدید تحریمی علیه این کشور وضع و تاکید کردند به حمایت‌های خود از اوکراین ادامه خواهند داد. موضوعی که نوعی دهنکجی به آمریکا توصیف شده. ترامپ رئیس جمهور آمریکا زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را دیکتاتور خوانده و گفته اوکراین باید در ازای کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و نیز اقداماتش برای برقراری صلح بیش از 500 میلیارد دلار از معادن و منابع زیرزمینیش را به آمریکا واگذارد.
تیم‌های ما به صورت سازنده با آمریکا بر سر توافق اقتصادی کار می‌کنند و رئیس جمهور این توافق است.
اوکراینی‌ها می‌گویند اجرای این خواسته ده نسل آینده اوکراین را هم بدهکار آمریکا خواهد کرد. این شرایط سبب شده شماره صاحب نظرانی که اوکراین را بازنده اصلی جنگی می‌دانند که آمریکا و اروپا محرک اصلی آن بودند به طور چشمگیری افزایش یابد. اوکراین در جنگ با روسیه علاوه بر از دست دادن بخش عمده ای از زیرساختهایش، نزدیک 60,000 نفر از نظامیان و شهروندانش را از دست داد و حدود 7 میلیون اوکراینی هم آواره شدند. میلیاردها دلار خسارت دید و میلیاردها دلار هم بدهکار شده است. پس از اوکراین، اروپا بازنده جنگ با روسیه توصیف شده. بر اساس گزارش فاش شده مؤسسه کیل برای اقتصاد جهانی، تا پایان سال 2024 اروپا با بیشترین کمک بیش از 132 میلیارد یورو صرف جنگ اوکراین کرده که البته ترامپ و مکرون دست هم را رو می کنند.
اروپا وام به اوکراین داده و پولش برمیگرده.
در واقع 60% از کمک‌ها وام نبوده. ما هم همچون آمریکا در پی این بودیم که وام بشه و تضمین بازگشت داشته باشه.
اما من فکر می‌کنم که اینا پولشون رو پس می‌گیرن. ما نگرفتیم و حالا می‌گیریم و این منصفانه است.
مردم اروپا از همان آغاز جنگ اوکراین بارها در اعتراض به برافروختن شعله‌های آن توسط دولت‌هایشان در شهرهای این قاره از جمله لندن تظاهرات کردند.
ما احساس می‌کنیم ناتو به نگرانی‌های روسیه توجه نکرد و زمینه جنگ اوکراین را فراهم کرد. من موافق حمله به اوکراین نیستم، اما متأسفانه رسانه‌های ما تلاش کردند روسیه را کشور کاملاً دشمن نشون بدن تا زمینه را برای بروز جنگ جهانی سوم یا دست کم پر کردن جیب کارخانه‌های اسلحه‌سازی فراهم کنند، در حالی که میتونستن بر صلح متمرکز بشند.
تنش‌ها میان سران اروپا و آمریکا در حالی شدت گرفته که پس از مکرون رئیس جمهور فرانسه، استارمر نخست وزیر انگلیس عازم واشنگتن تا بلکه راهی برای ترمیم شکاف امنیتی میان آمریکا و متحدان اروپاییش پیدا کنه. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
فصل هفتم سریال محبوب پایتخت در ایران با داستان جزا و ماجراهای تازه بزودی پس از شبهای قدر روی آنتن می رود. سفر نقی به تاجیکستان و عاشق شدن ارسطو ماجراهای متفاوتی را برای خانواده معمول رقم می زند. فصل هفتم سریال پرمخاطب پایتخت با چالش های تازه در راه است. در این فصل از سریال نقش های اصلی از جمله نقی، هما، ارسطو، فهیمه و بهداشت حضور دارند و قرار است ماجراهای جدید را در سریال رقم بزنند. سریال پایتخت یکی از محبوبی ترین و پرمخاطب ترین آثار تاریخی تلویزیون ایران به زودی با فصل هفتم خود در اختیار مخاطبان خود قرار خواهد گرفت. در این فصل که در آخرین مراحل فیلم برداری به سر می برد، بعد از شبهای قدر روی آنتن خواهد رفت. داستان فصل جدید حول محور نقی معمولی می چرخد که تصمیم به سفر به تاجیکستان برای شرکت در مسابقات پیشکسوتان کشتی می گیرد. این سفر به نقی فرصت تازه می دهد، اما همزمان ارسطو یکی از شخصیت های محبوب به طور ناگهانی عاشق دختری از تاجیکستان می شود. این عشق ناخواسته با ایجاد یک سری چالش ها و اتفاقات جدید برای خانواده معمولی منجر می شود و آنها باید با مسائل پیچیده ناشی از این ماجرا روبرو شوند. بازیگران سریال تاکید کردند که بیشتر صحنه ها در شهر زراب واقع در شهرستان سوداکوی استان مازندران فیلم برداری شده است. این منطقه با طبیعت سرسبز و زیبایی‌های طبیعی پیش از این نیز به عنوان یکی از لوکیشن های اصلی در فصل های قبلی پایتخت بود انتخاب شده بود. علاوه بر آن، بخش های از فیلم برداری نیز در شهر شاندیز مشهد انجام گرفته است. گشایش نمایشگاه فنی ABU در ملایزی، نمایشگاه بین المللی فناوری های دیجیتالی و تجهیزات صدا و تصویر اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا اقیانوسیه در ملایزی افتتاح شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
ده ها شرکت تخصصی آسیایی اروپایی در قالب 34 غرفه در نمایشگاه بین المللی فناوری های دیجیتال و تجهیزات حوزه صدا و تصویر اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا اقیانوسیه در مالزی حضور یافتند. غرفه صدا و سیمای کشورمان هم در این نمایشگاه بخشی از تازه‌ترین دستاوردها و تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری مهندسان توانمند حوزه جهاد خودکفایی رسانه‌ای ملی رو به نمایش گذاشته.
از محصولات ما به خوبی استقبال شده. حتی تولید کننده هایی که اینجا هستن میان یه جورایی متعجب میشن. به طور مثال همین پروژکتور رو شرکت آلمانی است که توی این زمینه خودش فعالیت میکنه. این محصول رو دید چشاش باز شد که چرا این محصول انقدر کوچیکه، انقدر بدون صداست، هیچ حرارتی وجود نداره و این براش جذاب بود. وقتی خب قیمت‌ها رو هم میشنوه خب خیلی میبینه که واقعا به صرفه‌تر هستش.
متخصصانی که در شرایط تحریم با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی محصولات بومی متنوعی رو در حوزه صدا و تصویر روانه بازار گسترده آسیا اقیانوسیه کردن.
150 نیازمندیه که یک برودکستر توی چرخه تامین محتواش نیاز داره رو مشخص کردیم. مثلا صحبت آقای جبلی رو ببینید، این کیفیت بوده، مثلا این کیفیت پایین رو تبدیل میکنه به این کیفیت بهتر. خب شما اگه بدونید این ابزار هوشمندی هست، خب کیفیت تولیدتون بهبود پیدا میکنه.
انکودر استریمر پورتابل هستش که قابلیت ارسال دو تا بستر سیم کارت همزمان به صورت ریداندنس رو داره. قیمت دلاریش 700 دلار. خیلی راحت‌تر با قیمت پایین‌تر شما میتونید هر نوع مودم سازگار با اون کشور رو از همونجا تهیه کنید.
هیچ کس انجام نداده.
یعنی اینا همه ابتکار آیارای.
عموما معرفی میکنیم محصول رو و اون نقطه اتصال میشیم برای اینکه ارتباط برقرار کنن با شرکت‌ها. منجر به قرارداد و
به صورت آنلاین
میتونن باشن، ایمیل بزنن. بله.
تازه ترین دستاوردهای فنی صدا و تصویر رادیو تلویزیونی های آسیا اقیانوسیه در قالب یک نمایشگاه بین المللی به مدت 3 روز در ایالت سلانگور مالزی برپاست. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، ایالت سلانگور، مالزی.
سفیر تاجیکستان با نمایندگان اتحادیه ملی تاجیکان پاکستان دیدار و گفتگو کرد. یوسف شریفزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان با نمایندگان اتحادیه ملی تاجیکان پاکستان دیدار و گفتگو کرد. رئیس هیئت دیپلماتیک در این دیدار ضمن یادآوری از پیشرفت و رشد سریع تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سالهای استقلال و توسعه مستمر روابط حسنه همکاری با کشور دوست و برادر پاکستان، شرکت کنندگان را به ارائه شایسته تاجیکستان و فرهنگ عالی خود دعوت کرد. همزمان در خصوص تاریخ و تمدن کهن، حفظ سنت و زبان، فرهنگ و صناعت دستی عامیانه، شرکت در جشن جهانی نوروز و دیگر موضوعات مرتبط با تاریخ و فرهنگ مشترک دو کشور برادر تبادل نظر شد. همچنین مهمانان از گوشه فرهنگ و کتابخانه سفارت بازدید کردند. در پایان این دیدار ابراز اطمینان شد که اتحادیه تاجیکان پاکستان به عنوان عامل مهم در تقویت گسترش همکاری های دوستانه، راه برده و مؤثر بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان سهم قابل توجه و ارزنده خواهد داشت. وزرا و دستاندارکاران وزارتخانه های ایران آخرین خبرهای وزارتخانه های تحت امر خود را در چهارشنبه ها حیات دولت به خبرنگاران در میان گذاشتند. تولید پماد از رادیو دارو برای درمان سرطان پوست در کشور ایران یکی از این خبرهای مهم بود. رئیس سازمان انرژی اتمی در حیات دولت از تولید پماد از رادیو دارو برای درمان سرطان پوست خبر داد. همچنین وزیر امور خارجه ایران از تأثیر ناپذیری ایران در مذاکرات خبر داد. گزارش خبرنگار خبرگزار صدا و سیما.
طبق روال هر چهارشنبه برخی از وزرا و معاونان رئیس جمهور در حیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. به گفته وزیر امور خارجه، محور سفرهای مقامات خارجی به ایران گفتگوهای دو جانبه و بررسی مسائل منطقه‌ای و بین المللی است. آقای عراقچی با اشاره به ادامه مذاکرات با طرفهای اروپایی تاکید کرد مذاکره با تهدید را نمیپذیریم.
اون روزی که سیاست فشار حداکثری رو تصویب کردن و اون یادداشت ریاست جمهوری رو ابلاغ کردن، موضع ما به طور مشخص و به طور روشن بیان شد. ما تحت تأثیر فشار حداکثری اقدام به مذاکره نخواهیم کرد.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی امسال 25% کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته بیشتر است. پس نگران تأمین کالاهای اساسی برای نوروز و ماه مبارک رمضان نباشید.
الان کالاها هم در انبارهای هر استان موجود هست برای شب عید و ماه مبارک رمضان، هیچ مشکلی نیست، خدا رو شکر.
معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هم درباره جزئیات قرارداد ساخت هواپیمای 8 نفره ایرانی خبرهایی داشت.
الان دو سه توافقنامه خوب داریم در واقع همکاری وزارت راه و شهرسازی و در واقع وزارت دفاع و معاونت علمی برای بحث در واقع ساخت هواپیما.
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هم از تعیین 1000 نقطه به عنوان نوروزگاه در سراسر کشور خبر داد و گفت از افطار تا سحر برنامه داریم.
1000 مرکز رو، 1000 فضای میراثی رو آماده داریم می‌کنیم برای پذیرش مسافرین از سراسر کشور تحت عنوان نوروزگاه‌ها. این 1000 نقطه از افطار تا سحر فعال برنامه‌های پرنشاط و جذاب رو برای جوان‌ها، برای خانواده‌ها، برای مردم فراهم کردیم.
معاون اجرای رئیس جمهور در میان خبرنگاران به تشریح اهداف سفرهای استانی دولت پرداخت.
بررسی اوضاع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رو در رو با مسائل افراد گفتگو کردن و شنیدن بلاواسطه رئیس جمهور از مشکلات و مسائل هر شهر و استان.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم درباره رادیو داروها خبرهای خوشی داشت.
از رادیو دارو یک پمادی تولید شد که برای سرطان پوسته و تو دنیا این اتفاق کمتر رخ داده.
آقای اسلامی درباره روابط ایران و آژانس هم گفت بازرسی های آژانس طبق جدولی که توافق شده است ادامه دارد.
آژانس همونطوری که در قانونش نوشته شده حقوق همه ملت ها رو رعایت بکنه، رفتارش حرفه‌ای باشه، از سیاسی کاری و سوگیری سیاسی خودداری بکنه و اجازه بده که آنطوری که ماهیت قانون براش تعریف کرده عمل کرد داشته باشه.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
با رئیسان نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان در خارج از کشور ملاقات برگزار شد. در تاریخ 25 فوریه نشست کاری برایاست حکیم خالقزاده، معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان، با حضور در رئیسات وزارتخانه ها و ادارات مرتبطه کشور و رئیسان نمایندگی دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان در خارج از کشور از طریق ویدیو کنفرانس در وزارت امور خارجه برگزار شد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، این دیدار با دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با تقویت فعالیت‌ها در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد. شرکت کنندگان در خصوص اجرای اهداف راهبردی، رشد صنعت اقتصادی و گردشگری و همچنین حفظ و معرفی صحیح میراث فرهنگی و تاریخ محلی با تفصیل بحث و تبادل نظر کردند. تأکید شد که نتایج این نشست به دستیابی به اهداف ملی از جمله رشد و گسترش بیشتری همکاری های اقتصاد خارجی و تقویت جایگاه تاجیکستان در عرصه بین المللی کمک میکند. دیپلماسی رسانه‌ای ایران و پاکستان در اقدام به سابقه تفاهمنامه همکاری رسانه‌ای میان سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و شبکه ملی پاکستان به امضا رسید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
گامی بزرگ در دیپلماسی رسانه‌ای ایران و پاکستان، تفاهمنامه همکاری رسانه‌ای میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه ملی پاکستان به امضا رسید. این توافق زمینه ساز تبادل تولیدات تلویزیونی میان دو کشور خواهد بود.
دو کشور با امضای این قرارداد میتونن از این بعد اینا رو با هم دیگه تبادل بکنن و از سرمایه‌ای که دو تا رسانه ملی دو تا کشور در اختیار دارن با تبادل اون میتونن به غنا و به نزدیک کردن فرهنگ و همکاری‌های فرهنگی و تمدنی دو کشور کمک بکنن.
بر اساس این تفاهم‌نامه در مرحله اول مسابقات قرآنی اقرأ که در ماه مبارک رمضان توسط شبکه سحر اردو تولید می‌شود در 30 قسمت از شبکه ملی پاکستان پخش خواهد شد. همچنین رسانه ملی امتیاز پخش 4 سریال تلویزیونی، 1 انیمیشن و 4 مستند فاخر خود را به تلویزیون ملی پاکستان اعطا کرده است و در مقابل تولیدات رسانه‌ای پاکستان نیز در آینده در صدا و سیما نمایش داده خواهند شد.
ما عقیده داریم که صنعت تولید فیلم و سریال در ایران بسیار غنیه. با توجه به اشتراکات زیاد فرهنگی بین دو کشور، تقویت مناسبات بین دو ملت از طریق آشنایی بهتر با فرهنگ یکدیگر مهیا میشه و رسانه ملی نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنه.
این تفاهم نامه جدید میتواند مسیر تقویت همکاری های رسانه‌ای بین دو کشور همسایه و برادر را هموار سازد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، در ادامه شنونده خبر ورزشی باشید. علی مومنی کشتینگیر ایرانی موفق شد در مسابقات کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی به مدال طلا دست یابد. در وزن 57 کیلوگرم علی مومنی در دیدار فینال با نتیجه 5 بر 2 و ضربه فنی حریف خود از تاجیکستان موفق شد به مدال طلا دست پیدا کند. بوجویش سرمربی استقلال شد. در آستانه در به حساب فوتبال ایران سرمربی اهل مونتنگر هدایت آب پوشان پایتخت را بر عهده گرفت. باشگاه استقلال اعلان کرد که مدیران این باشگاه با بوجویش سرمربی اهل سربستانی که اخیراً از استقلال خوزستان جدا شده بود به توافق رسیدند و این مربی هدایت استقلال را تا پایان فصل جاری بر عهده گرفت. بوجویی سابقه هدایت تیم های مثل دینامو مسکو، رستور لکماتیف روسیه، ستاره سرخ بلگراد را در اختیار داشت و کارنامه خود دارد. بوجویی با رستور قهرمان جام حذفی روسیه و با ستاره سرخ بلگراد عنوان قهرمان لیگ برتر سربستان را به دست آورده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارمون تقدیم حضورتان می‌گردد.
یک شنبه هفته گذشته 23 فوریه سال روز تأسیسیابی ارتش و نیروهای مسلحی جمهوری تاجیکستان بود. امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ضمن سخنرانی در پرد یا گشت نظامی به مناسبت 32 سالگرد تأسیسیابی نیروهای مسلحی تاجیکستان گفت که ساختارهای نظامی و دفاعی و حفظ حقوق باید استفاده از تکنولوژی های نو از جمله ذهن صنعی یا هوش مصنوعی را براه مانند و در این مسائل توجه ویژه ظاهر کنند. امام علی رحمان گفت در این روند با مسئله تربیت کادرها، جا به جا گذاری درست آنها، بازآموزی، بلند برداشتن سطح کسبیت و مهارت و ملکه افسران و سربازان، از خودکنی و استفاده تکنیک و تکنولوژی های معاصر از جمله ذهن صنعی، اینچنین آماده باشی ذخیره های سفربری باید دقت اولین درجه داده شود. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود که هیئت فرماندهی نیروهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق عهده دارند که با نظر داشتی وضعی زود تغییریابنده جهان با مسئله های آماده باشی دائمی، تأمینات جزء و تامها با تکنیک و تجهیزات معاصر نظامی و فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری زندگی توجه داشته باشند. با نظر داشتی وضع امنیتی در جهان معاصر و استفاده از زور و سلاح و تکنولوژی های روز دنیا که در برخورد منافع کشورها به مشاهده می رسد، نظریه های سیاسی امنیت و آزادی به طور گوناگون درک می شود. عبدالله راهنما، کارشناس مسائل سیاسی با بچالش کشیدن نظریه تنها امنیت یا تنها رشد، تلفیق این هر دو را در زمان معاصر یکی از ضرورت ها دانست و گفت:
رشد، پیشرفت اقتصادی، ترقیات جمهوری همزمان با تامین امنیت ملی مهم است. یعنی اگر یکی از زمین ها نباشد، مسئله پیدا میشه. ولی امیر امی تیزیس اخیرم شده تیم بینید، ما در سیاست شناسی در باره روش دو نظریه با هم زید داریم. یکیش نامش نظریه امنیت محور، یعنی میاد میگه که از اما مهم امنیت است، اما مهم ثبات است. دویم نظریه است که میگه که اما مهم روش است. چی قدر برای امنیت و حکومت و نظامی گرمید؟ فقط رشد انسان، خوشبختی انسان مهم است. تمام شرایط برای انسان باشد، انسان باید آزاد باشد، تأمین باشد، خوشبخت باشد. این نظریه انسان میوری. اما کنی تعریف مؤثر جهان نشاند که هر دو شکست کن. هر دو هم نظریه های امنیت میور شکست کن. ده خود دولت همیخل امنیت میور در 10 سال آخر سقوط کرد. این نظریه شکست کن. برعکس همین، این کشورهایی که آمدن گفتن که رشد مهم است، انسان مهم است، ارمیه در کار نیست، امنیت در کار نیست، بمب اتمی در کار نیست، اینا کشورهایی مثل سوئیسیا، مثل نروژیا، مثل فنلاندیا، اینا آمدن زندگی رو مثل بهشت ساختن برای شهروندان خود. این مکتب شبید، این روش شبین، ارتش را از بین بردن، پلیس را از بین بردن، زندان ها، ولی همین در شویت زندان را موزه کرده است. همین کراوات زندانه در پلیس نیسته که در سالهای 72 همینجا آدم ها را مختم میکردن. ارمیه چی در کار؟ راکت چی در کار؟ روی خوشبختی انسان سرمایه گذار. اوانا بینه ما حواس میکردیم، اما وقتی جنگ روسیه و اوکراین سر شد، اینا تلخه شده در یک شب عریضه دادن که ما را تیز به ناتو قبول کنه وگرنه روسیه ما را اشغال میکنه. یعنی اون نظریه خوشبختی محور یک شب شکست خورد. دیدن که به ارتش، به امنیت، به سرحد استوار، به مدافعه نمیشه است. همه یه دعوایی که ما به طرفه مدد لازم نیست خرج نظامی، واسه ترامپ آمد گفت که 5% بودجه تمسفوری برای ناتو، 5% بودجه شویتسری که برای مکتب خوشبختی بخچا دکتر میره فکر مجبور است سپارد به ناتو. فنلاندی همیخید، نروژ همیخید، سویتسی همیخید. چرا؟ یعنی که به امنیت نمیشه. یعنی که اون مدلو شکسته فهموندن که به روش نمیشه. این مدلو نشون دادن که به امنیت نمیشه. برای ما میگم همین جنبستی پیشوای ملت در پیام که گفتن که رشد اقتصادی و اجتماعی کشور همزمان با تامین امنیت ملی می ره، این یک خلاصه هزاران هزاران تحلیل است به نظرم. چون که اگر ما یک انستیتوت شنونه ده ها عالم شنونه گیم که همه بشینه تحلیل کنه فرمولا یاینده رشد، حتما به همین خلاصه می آن که نه سیاست امنیت میور برای آخرش خوب میشه، نه سیاست رشد می هر دوی این باید همزمان رود. بنابراین مدلی که برای آینده رشد و حفظ دولت دادن گفتن که امنیت ملی و رشد اجتماعی در کنار هم.
امام علی رحمان نیز در صحبتش در سال روز تأسیسی ارتش و نیروهای مسلح به وضع امروز جهان اشاره کرد و گفت: وضعی بسیار نارام و بی‌ثبات نظامی و سیاسی که جهان معاصر را فرا گرفته است، از جمله شدت گرفتن برخورد منفعت های ابرقدرت ها برای از نو تقسیم کردن دنیا، مسلح شوی با شتاب و جنگ سرد، از هر یک نظامی آماده باشی دائمی، سطح بلند مهارت و ملکه کسبی، حس ملی، احساس گرمی وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را تقاضا میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین به موضوع گسترش بی‌سابقه پیدا کردن فعالیت حرکت و گروه های افراطی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، جنایت های سایبری و دیگر جنایات سازمان یافته فراملی اشاره کرد و اظهار داشت: این حالت وظیفه و مسئولیت نظامیان و کارمندان مقامات حفظ حقوق را بیش از پیش مهم و مبرم می سازد. او گفت در شرایط بحرانی جهانی امروزه و تا رفت افزایش یافتن خطر و تهدیدها به امنیت جامعه و دولت، باز هم تحکیم بخشیدن اقتدار دفاعی تاجیکستان از جمله وظیفه های مهمترین ما می باشد.
ما امروز افتخار داریم که ارتش ملی تاجیکستان صاحب استقلال و ساختار متشکلین نیرومند منظم و مجهز و با یکی از رکنهای مهم دولتداری نوین تاجیکان مبادل گردیده است و قادر است که یک جا با دیگر ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق کشور بزرگترین نعمت زندگی مردم تاجیک استقلال دولتی و دستاوردهای تاریخی آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و زندگی آسوده خلق تاجیکستان را همچون سپری با اعتماد حمایه نماید. وضع بسیار نارام و بی‌ثبات حربی و سیاسی که جهانی معاصر را فرا گرفته است، از جمله شدت گرفتن برخورد منفعت‌های ابرقدرت‌ها برای از نو تقسیم کردن دنیا، مصالحه شوی با شتاب و جنگ سرد، از هر یک خدمتچی حربی آماده باشی دائمی، سطح بلندی مهارت و ملکه کسبی، حس ملی، احساس گرمی وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می نماید. اینچنین وسعت بی سابقه پیدا کردن فعالیت حرکت و گروه های اکستریمیستی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، جنایت های کیبری و دیگر جنایتکاری های متشکل فراملی، وظیفه و مسئولیت خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق را بیش از پیش مهم و مبرم می گردانند.
یادآور می‌شویم که روزی 23 فوریه سال روان در تاجیکستان به مناسبت 32 سالگرد تأسیس یابی ارتش و نیروهای مسلح، برنامه‌های گوناگون از جمله پراد یا گشت نظامی و فستیوال‌های دوستی افسران برگزار شد. ارتش تاجیکستان 23 فوریه سال 1993 میلادی در اوج نابسامانی‌ها و جنگ داخلی تأسیس شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبر از رادیو تاجیک صدا خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گفتگوی امام علی رحمان با الکساندر لوکاشنکا. تقویت همکاری تاجیکستان و ازبکستان در بخش کشاورزی و تأکید سفیر ایران بر ضرورت رشد بخش‌های مختلف گردشگری با جمهوری تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.